رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 صبح چهارشنبه هفتم میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 27 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. فشار یک نماینده جمهوری خواه بر اوباما برای تخصیص پول بیشتر برای سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان، عدم اشتراک هند در کنفرانس منطقوی در پاکستان و پایان خصومت‌های 52 ساله داخلی در کولومبیا. دوستان عزیز، در بخش گزارش ها مطلب را در مورد آلودگی بیش از حد هوا میشنوید که سبب معضلات صحی در جهان میگردد. میزبان بخش گزارش ها همکارم رویا زمانی است. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. یک نماینده جمهوری خواه در کانگرس امریکا از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است تا یک بودجه تکمیلی را برای نگهداشت سربازان بیشتر از آنچه پلان شده است در افغانستان درخواست کند. جو ویلسون در نامه‌ای که روز سه‌شنبه عنوانی رئیس جمهور اوباما نگاشته است، درخواست کرده تا بودجه پرداخت تمویل 8448 سرباز مستقر در افغانستان را به کانگرس ارسال دارد. در ماه جولای آقای اوباما اعلام کرد که در حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند که از میزان پلان شده 5500 سرباز به مراتب بیشتر است. جمهوری خواه ها می گویند که ارسال سربازان بیشتر به افغانستان و عراق ادعای آنها را ثابت می سازد که بودجه دفاعی حکومت برای سال 2017 کافی نمی باشد. هند می گوید در کنفرانس کشورهای جنوب آسیا که در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر می شود اشتراک نخواهد کرد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
گرچه وزارت خارجه هند از پاکستان نامه نبرده است، اما تنش بین دو کشور همسایه بعد از حمله تندروان به یک پایگاه نظامی هند در کشمیر و کشته شدن 18 سرباز هندی شدید شده است. اعلامیه هاکی است که به نیپال که ریاست دوره انجمن همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا را بر عهده دارد، اطلاع دادند که افزایش حملات فرامرزی در منطقه و بیشتر شدن دخالت‌ها در امور داخلی کشورهای عضو توسط یکی دیگر از کشورهای عضو انجمن فضا برای یک نشست موفق را مساعد نخواهد ساخت. تحقیق کنندگان هندی می گویند که نقشه ها، سلا و دیگر شواهد و اسناد نشان می دهد که مهاجمان عضو گروه جهش محمد بودند که در پاکستان مستقر می باشند. اسلام آباد این اتهامات را رد می کند.
کارمندان نجات روز سه شنبه ده ها جسد دیگر را از زیر یک کشتی ماهیگیری مصری که در بحیره مدیترانه غرق شد بیرون کشیدند. به این ترتیب تا حال شماره تلفات مهاجرین مصری که قصد رفتن به اروپا را داشتند به بیش از 200 نفر رسیده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز دوشنبه وعده سپرد که برای جلوگیری از مهاجرت مصری ها به اروپا فرصت‌های بیشتر اشتغال را در کشورش ایجاد خواهد کرد. اعضای خانواده مهاجرین غرق شده می گویند که فقر، نبود فرصت‌های اشتغال و سرکوب سیاسی مخالفان حکومت سبب شد تا آن مهاجرین مصر را به قصد اروپا ترک کنند. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس در سوریه ناکام شده و آمریکا توجه را بر انتخابات آن کشور معطوف داشته است، حکومت سوریه و متحدین روسی آن از موقع استفاده کرده و با تمام قدرت برای بازپسگیری شهر حلب عملیات را آغاز کرده‌اند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
گزارش ها از سوریه حاکی است که نیروهای نظامی آن کشور برای تسخیر مجدد حلب از بمب‌های بربادکن استفاده کردند که در طول جنگ 5 ساله سوریه سابقه نداشته است. این نیروها به جانب مرکز شهر حلب در حرکت بوده و گفته می شود که کنترل بخش‌هایی از مرکز شهر را که قبلا در اختیار مخالفین بود در دست گرفتند. شهروندان حلب صحنه‌های دردناکی را از این شهر که زمان مرکز تجارت سوریه بود به تصویر کشیده و می‌گویند که شفاخانه‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی مردم تحت حملات هوایی قرار گرفته است. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای دولتی سوریه آماده حمله زمینی به مرکز شهر هستند، اما گفته می‌شود که مخالفان مسلح حملات اولیه را دفع کرده‌اند.
ادامه اخبار. اردوی ایالات متحده می گوید در یک حمله هوایی که به پاسخ حملات تندروان بر سربازان سومالیایی و مشاوریت امریکاییشان انجام شد، 4 عضو گروه الشباب در نزدیکی شهر بندری کیسامایو کشته شد. اردوی امریکا تا این سالهای اخیر چند حمله هوایی را در سومالیا انجام داده و شمار زیاده از رهبران الشباب را کشتند. این گروه تندرو حال در بیشتر در مناطق روستایی فعال بوده، اما هنوز هم حملات را در بخش‌های سومالیا به شمول پایتخت آن کشور انجام می‌دهند. رئیس جمهور کولومبیا و رهبری نیروهای مسلح انقلابی فارک روز دوشنبه با امضای یک توافقنامه سال و بیش از نیم قرن رویارویی خونین در این کشور پایان دادند. این توافق به موجودیت فارک و عنوان یک گروه دهشت‌افکن پایان می دهد و از آن یک حزب سیاسی می سازد. اما کولومبیا هنوز هم با آزمون های مانند افزایش کشت کوکا که مخدر است و موجودیت باندهای جنایتکار و موجودیت ماین‌هایی که شورشیان کاشتند موجی می باشد. و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده جفری دلورننتس رئیس دفتر حافظ منافع امریکا در کیوبا را به عنوان نخستین سفیر واشنگتن در هاوانا پس از بیش از نیم قرن معرفی کرد. در بیانیه مطبوعاتی که عصر سه‌شنبه در وبسایت قصر سفید منتشر شد، براک اوباما ضمن اعلام این خبر نقش آقای دلورننتس در روند عادی سازی امریکا و کیوبا را ستود و گفت انتخاب سفیر یک گام رو به جلو دیگر در این راست است. انتظار می رود برخی نمایندگان سنا که منتقد روند عادی سازی واشنگتن و هاوانا بودند با این تصمیم براک اوباما مخالفت کنند. ایالات متحده و کیوبا در اوایل سال 2015 میلادی پس از گذشت بیش از 50 سال قطع رابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش از رادیو آشنا صدای امریکا. سه فابریکه تولیدی جدید در پارک صنعتی ولایت هرات به کمک اداره انکشاف ایالات متحده امریکا یا USAID به بهره برداری سپرده شد. مسئولین دفتر آبادی یا شاخه از این دفتر در هرات میگویند که در تلاشند تا با فراهم نمودن تکنولوژی روز به فابریکه های صنعتی هرات زمینه صادرات بیشتر اقلام تولیدی افغان ها را به خارج فراهم سازند. در این مورد خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این فابریکا ها با هزینه بالغ بر 1,500,000 دلار آمریکایی در شهرک صنعتی هرات افتتاح و به کار آغاز کردند. در مراسم افتتاح دو کارخانه تولید و پروسس سنگ مرمر و یک کارخانه تولید کارتن، مقامات محلی هرات، تجار، صنعتگران و شماری از مسئولان دفتر انکشافی ایالات متحده آمریکا در حوزه غرب اشتراک داشتند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات گفت با آغاز به کار این فابریکا ها بر علاوه تامین بخش مهمی از نیازمندی های بازار این ولایت، زمینه کار برای بیش از 500 جوان فراهم می شود. والی هرات همچنان از حکومت افغانستان خواست تا در سالهای آینده برنامه مشابه را برای تقویت سکتور خصوصی و از بین بردن رقم بالای بیکاری در کشور روی دست بگیرند.
قدم ها ولو آیسته باشه، اما امی که استاد نباشیم و روان باشیم، بالاخره به آدرسی که می خواهیم برسیم می رسیم. و ما امیدوار هستم که حتی بعد از اینکه برنامه USAID در سالهای بعدی ختم میشه، دولت افغانستان همچه برنامه که کار داده در کشور صنعتگر کمک کرده خودش بگیره تمویل بکنه. مثلا ما اگر سالانه 100 میلیون دلار دی بگذاریم برای تقویت صنعت و ما بتونیم سالانه 100-200 فابریکه را به می شکل تقویه کنیم، کمک کنیم، مردم در کار میشه، در مجموع اقتصاد تقویه میشه.
هزینه 30% از سرمایه گذاری این فابریکه ها از جانب دفتر آبادی، شاخه ای از بخش اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان پرداخت شده است. انجینیر فضل ربی، مسئول دفتر آبادی یا پیشرفت اقتصاد افغانستان، از روی ایجاد تصدی‌های کوچک گفت آنها با حمایت از سکتور خصوصی در 70 پروژه در ولایت هرات زمینه خریداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز خط تولیدشان را فراهم کردند. آقای فضل ربی افزود آنها روی آن اقلام تولیدی افغان‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که قابلیت صادرات را داشته و بتواند به اقتصاد مردم کمک کند.
زیادتر کوشش تا جایی که امکان داره زیادتر سرکارهای ما میکنیم که اقلام صادراتی افغانستان باشه. به طور مثال کر داریم، کشمیره داریم، میوه های خشک داریم، دانه های زراعتی داریم، کار میکنیم که البته ما فوکس ما زیادتر متمرکز ما سر آماده کردن فراهم کردن تکنولوژی ماشین آلات برای فابریکه دار است. البته از ما پروژه ما به شکل پارتنرشیپ است، همراهی پارتنرهای ما که اونا فابریک های فعال هستن، سم زیادتر اونا میگرن، ما هم کچن یک پارتنرشیپ امضا میکنیم و یک مقدار سم میگریم در قسمت ماشین‌آلات.
صاحبان فابریک های تازه راه اندازی شده در پارک صنعتی هرات نیز کمک مؤسسه آبادی را گامی مؤثر در راستای رشد سکتور خصوصی در این ولایت خواندند. به گفته آنان ایجاد چنین فابریک های تولیدی میتواند از مهاجرت و فرار جوانان به کشورهای اروپایی برای یافتن کار جلوگیری کند.
به طور مشترک ما تونستیم با مؤسسه آبادی همکاری کردن خود ما که تونستیم دستگاه‌های مدرن کاغذ سزیر خریداری کنیم. در قبال کمک خود معمولا اشتغال زایی میخواین که ما بتونیم به قسمت قشر فقیر جامعه که واقعا فقیر هم و کار نیه بتونیم ما زمینی کار مساعد کنیم برای بیش از 300 تا 400 نفر.
30% دیگه اینا پرداخت میکنن. از 70% بعدندار زمین میشه، انگر میشه، ماشین میشه، بعضی چیزهای دیگه میشه، بعد دستگاه را اینا میخرن. یعنی سکتور خصوصی به نهایت امیر مؤسسه آبادی رشد میده. صرف نمیر از ما میخواهی که حداقل شغل در داخل افغانستان شغل ایجاد شده.
سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات نیز بر این باور است که تداوم این کمک ها میتواند به بلند رفتن تولیدات داخلی کمک کرده و جایگاه مناسبی برای صادرات آنها در بازارهای جهانی به دست آورد.
صنعت ما صنعت نوپای نیاز به حمایت داره و کمک های دفتر آبادی از اداره سعیدی واقعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ما سه کارخونه رو دیدیم که به هر کارخونه اینا کمک کرده بودن و کارخونه‌ای هم هست که مواد اولی در داخل خود افغانستان هست، هم میتونه ایجاد اشتغال بکنه و هم تولیدات ما رو بالا ببره و هم میتونه زمینی صادرات محصولات ما رو فراهم کنه و نیازمندی‌های داخلی رو فراهم کنه. خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و به نفع افغانستان.
همکنون نزدیک به 200 فابریکه در شهرک صنعتی هرات فعالیت دارند که زمینه کار برای بیش از 12,000 کارگر را فراهم کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنین وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس voadari.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش این بخش، قرارداد ساخت سرک حلقوی هرات با شرکت ایتالیایی با ارزش بیش از 11 میلیون دلار به امضا رسید. عبدالله رئیس اجرای افغانستان که در مراسم عقد این قرارداد حضور داشت گفته است که ساخت این سرک مشکلات ترانزیتی ولایت هرات را حل می سازد و در همکاری های منطقه‌ای کمک می کند. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
در حالی که بیشتر ولایت دوردسته افغانستان شدیداً با کمبود اتصال مرکز ولایت به ولسوالی ها و ولایات همجوار مواجه است، امروز قرارداد بخش دوم سرک حلقوی هرات به طول 25 کیلومتر با ارزش 11 میلیون دلار با شرکت ایتالیایی یونیک بیلدرز به امضا رسید. بودجه ساخت این سرک که مرکز هرات را به شهرک بندری اسلام قلعه و ولایت کندهار وصل می کند از سوی کشور ایتالیا پرداخت می شود. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان که قرارداد این سرک را با رئیس شرکت یونیک بیلدرز امضا کرد گفت ساخت این سرک حلقوی تا 18 ماه دیگر تکمیل می شود.
یک سرک حلقوی است، یک سرک بایپاس است که یک نقش فوق‌العاده روی مسائل ترانزیتی ولایت هرات داره، به لحاظ مسائل ترافیکی، به خاص مسائل امنیت نقش بسیار فوق‌العاده خواهد داشت که امیدوار هستیم که با این تکمیل سرک بخشی از مشکلاتی که ما در شهر هرات داریم مرتفع شود.
کار بخش نخست این سرک با طول 20 کیلومتر و ارزش 10 میلیون دلار سال گذشته آغاز شده بود که به گفته مقام‌های حکومتی 65% کار آن تکمیل شده است. در همین حال روبرتو کانتونی، سفیر ایتالیا مقیم کابل که نیز در مراسم امضای قرارداد ساخت سرک حلقوی هرات اشتراک داشت، گفت ساخت این سرک برای رشد اقتصادی هرات مهم است. سفیر ایتالیا افزود بدون ساخت زیربنا رشد اقتصادی کشورها ناممکن است.
تعهد ایتالیا این است که در بخش ساخت زیربنا به افغانستان کمک نماید. ما در آینده نیز در تقویت زیربناها در کنار افغانستان هستیم.
از سوی دیگر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت هرات شهر ترانزیتی است و ساخت سرک حلقوی زمینه رشد اقتصادی این ولایت را فراهم می سازد.
با در نظر داشت موقعیت افغانستان اینا می تانه که باعث تحول شود از لحاظ مناسبات و همکاری های اقتصادی منطقوی و انشاءالله که سلسله همکاری های ای کشور و همکاران بین المللی ما با بالاخره در برنامه خودکفایی افغانستان قادر به این بسازه که از توانها و از ظرفیت هایی که داره، چه از لحاظ منابع طبیعی، چه از لحاظ موقعیت تجارت، ترانسپورتی و ترانزیت، از هر لحاظ روز به روز به طرف خودکفایی و رفاه بره.
از سوی دیگر مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند قرار است کار قطعه سوم خط آهن خواف ایران و هرات افغانستان تا 3 ماه دیگر تکمیل شود و قطعه چهارم این خط آهن را ایتالیا تمویل مالی خواهد کرد. با تکمیل شدن این خط آهن افغانستان مستقیماً با خط آهن ایران و از آنجا به اروپا وصل می‌شود که به گفته آگاهان اقتصادی برای تجارت افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. در ادامه گزارش ها، وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که به هدف آوردن اصلاحات و حصول اطمینان از تطبیق درست و به موقع پروژه های انکشافی روستاها، سهم 50% زنان ضروری است و به گفته مقامات این وزارت نقش زنان در این راستا نمادین نخواهد بود. جیلا سمی با شرح گزارش در این مورد.
برای شفافیت هرچی بیشتر در تطبیق برنامه میثاق شهروندی، وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در رهبری شوراهای انکشافی قرا به زنان 50% نقش داده می شود. نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، به رادیو آشنا گفت که به هدف آوردن اصلاحات و حصول اطمینان از تطبیق درست و به موقع پروژه ها در 6 ماه نخست برای گزینش شوراهای انکشافی قرا، انتخابات مجدد صورت می گیرد که در بخش رهبری این شوراها سهم زنان 50% خواهد بود.
که په اوسنه شوراګانو کې موږ له سره انتخابات کو، په اولو شپږو میاشتو کې د دې لپاره چې موږ شفافیت مطرحولو او یقینا د خلکو واقعي نمایندگان او هغه کسان چې صادق وي او خلکو ته کار کوي، دا به موږ انشاءالله په شوراګانو کړو. او یو بل توفیر دار چې په دې شوراګانو په رهبري کې به 50% د ښځو ونډه حتمي وي، دا به د شوراګان د ایجاد یو مهم شرط وي.
آقای درانی پذیرفت که در گذشته در برنامه همبستگی ملی مشکلات وجود داشت و برای رفع این مشکلات و بر اساس برنامه میثاق شهروندی در شوراهای انکشافی قرا افراد برگزیده خواهد شد که واقعا از روی صداقت به مردم خدمت کنند. آقای درانی تاکید کرد که شرایط هر شورای انکشافی قرا این خواهد بود که از 4 عضو رهبری هر شورا 2 عضوان زن و 2 دیگر مرد خواهد بود تا بدین گونه از زنان نیز در بخش انکشاف کشور سهم مساویانه داشته باشند.
50% ما خواهیم دوتا مگدی شوراگان پرهبری که حتمی و ضروری برخور کو. یه هر شورا دی ایجاد شرایط و همداوی که رهبری شورا که چه 4 کسا دی پا 4 که به 2 حتما خواهیم دیوی. نو دا به دي زمينه مسایل کی تاسو زمو خایندو ته دی اواز حق ورکی او دوی هم د موږ د ملک په انکشاف کې مساویانه ونډه ولري.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان اضافه کرد که در تمامی پروژه های انکشافی برنامه میثاق ملی نقش زنان برجسته خواهد بود.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. پروان 29-17 با آسمان صاف، جلال آباد 38-25 با آسمان آفتابی، لغمان 38-22 با آسمان صاف، قندهار 37-16 با آسمان آفتابی، زابل 34-16 با آسمان صاف، هرات 34-17 با آسمان صاف، فراس 38-20 با آسمان آفتابی، فیض‌آباد 32-15 با آسمان آفتابی، مزار شریف 33-21 با آسمان صاف، کندوز 34-19 با آسمان آفتابی، غزنی 29-13 با آسمان صاف و در بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسین پولیو شما میتوانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات دهید. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، یک گزارش سازمان جهانی صحت نشان می دهد که بیشتر از 90% از جمعیت جهان با آلودگی بیش از حد هوا مواجه است و این مسئله سبب معضلات صحی در جهان گردیده است. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل می شنوید.
احصایه های جدیدی که سه شنبه از طرف ناظر امور صحی ملل متحد به نشر رسید، به این نتیجه گیری رسیده است که معضله بیشتر در شهرهای بزرگ به ملاحظه می رسد. اما مردم همچنان شاید زیاد تعجب کنند که بدانند هوای دهات نیز تا کدام اندازه آلوده بوده می تواند. ماریا نیرا، عامل صحت عامه و محیط زیست سازمان صحی جهان، سه شنبه در ژنو وزرا در سطح جهان اضطراری توصیف کرد.
Important to put this data outside for politicians to understand, for citizens to be aware of this, for countries to take action and for all of us to move into.
ماریا گفت آلودگی هوا سالانه جان 6.5 میلیون از مردمان جهان را میگیرد که یکی از عوامل خیلی مهم مرگ و میر در جهان محسوب میگردد. از این سبب این یک خطر جدی به صحت مردمان می باشد. با در نظر داشت اهمیت موضوع، آشکار ساختن این احصایه ها به نظر ما خیلی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سیاستمداران، شهروندان کشورها باید اقدامات لازمه را به عمل آورند تا بتوانند تقلیلی در اندازه آلودگی به وجود بیاید. ماریا نیران گفت هرگاه این اقدامات به صورت درست آن عملی شود، در این صورت از مرگ و میر 6.5 میلیون از مردمان جهان که از اثر آلودگی هوا می باشد جلوگیری شده می تواند. واقعا مرگ و میر تا این اندازه قابل قبول بوده نمی تواند. سازمان صحی جهان تخمین می کند که 92% کسانی که از آلودگی هوا متاثر می شوند و موجودیت هوای آلوده همه در مرگ تعداد ذکر شده سهم دارد. اکثر این مرگ ها در کشورهای غریب و عقب مانده به وقوع می پیوندد. احصایه ها از 3000 ساحه در تمام جهان گردآوری شده است. در این ساحات مشکل از ذرات کوچکی است که در هوا معلق می باشد. سازمان صحی جهان از گفتن علنی این موضوع خودداری می کند که بگوید جهان با ریکارد جدید آلودگی مواجه می باشد. اما به اساس این ارقام جنوب شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام به شمول چین، مالزیا، ویتنام دارای بیشترین اندازه آلودگی در جهان می باشد.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سوی آمریکایی‌های بومی روز گذشته در هشتمین کنفرانس ملی قبیله قصر سفید به عنوان یک آمریکایی اصل و یک رهبر مورد ستایش قرار گرفت که به وعده‌های خود پابند بوده است. آمریکایی‌های بومی یا سرخپوستان اشتراک کننده در جریان این کنفرانس بیشتر بر متوقف کردن پیشنهاد پایپلاینی که ممکن نفت را از 4 ایالتی که از داکوتای شمالی تا الینوی را در بر می‌گیرد تمرکز داشتند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. رئیس جمهور اوباما از استقبال 567 نماینده قبیله های سرشناسی که در مراسم سنتی بزرگداشت از بومی های آمریکایی اشتراک کرده بود لذت برد. زمانی که این مقام ارشد آمریکایی اولین کنفرانس ملی قبیله ای را راه اندازی کرد، تعهد کرده بود که روابط ملت ها را با کشورهای بومی نشین آمریکا مستحکم خواهد کرد. آقای اوباما میگوید ما هر مسئله را حل نکرده ایم و هر اشتباه را اصلاح نکرده ایم، اما ما یک جا با هم در هر عرصه پیشرفت های داشته ایم. ما یک جا ساعات مقدس را برای نسل آینده برای همه حفاظت کرده ایم و بیشتر از 193 هزار هکتار زمین مربوط به قبایل به صاحبان اصلیشان داده شده است. در همین حال رئیس جمهور اوباما همچنان علاوه کرد که شمار از اشتراک کنندگان از سراسر قبایل و جامعه گرده هم آمدند تا از قبیله راکسوکس حمایت کنند. این قبیله برای مسدود کردن کار اعمار پایپلاین داکوتا اقامه دعوا کرده بودند، زیرا آنان از آلودگی آب و تخریب سایت‌های مقدس فرهنگی نگرانند. دیوید آرچیبالد رهبر این قبیله به صدای آمریکا در مورد نگرانی‌های خود می‌گوید که اجازه دهید تا از آب، اساحات آبایی و اجدادی خود محافظت کنیم. از اطفال و حتی از آنانی که هنوز به این دنیا نیامدن حفاظت شود و از حق حاکمیت خود دفاع کنیم. در همین حال، رئیس جمهور اوباما بیان داشت که او امیدوار است تا بعد از خود میراث را به جا ماند تا از آن طریق رئیس جمهور بعدی با رهبران کشورهای بومی نشین در تمام مسائلی که مربوط به آنان می شود مشوره کند.
فشرده اخبار. هند میگوید در کنفرانس کشورهای جنوب آسیا که در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر می شود اشتراک نخواهد کرد. اعلامیه وزارت خارجه هند گرچه که از پاکستان نام نبرده است، اما تنش بین دو کشور همسایه بعد از حمله تندروان به یک پایگاه نظامی هند در کشمیر و کشته شدن 18 سرباز هندی شدید شده است. اعلامیه آکیست که به نیپال که ریاست دوره‌ای انجمن همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا را بر عهده دارد اطلاع دادند که افزایش حملات فرامرزی در منطقه و بیشتر شدن دخالت‌ها در امور داخلی کشورهای عضو توسط یکی دیگر از کشورهای عضو انجمن فضا را برای یک نشست موفق مساعد نخواهد ساخت. کارمندان نجات روز سه‌شنبه 10 جسد دیگر را از زیر یک کشتی ماهیگیری مصری که در بحیره مدیترانه غرق شد بیرون کشتند. به این ترتیب تا حال شمار تلفات مهاجرین مصری که قصد رفتن به اروپا را داشتند و بیش از 200 نفر رسیده است. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در سوریه ناکام شده و آمریکا توجه را بر انتخابات آن کشور معطوف داشته است، حکومت سوریه و متحدین روسیان از موقع استفاده کرده و با تمام قدرت برای بازپسگیری شهر حلب عملیات را آغاز کردند. و اردوی ایالات متحده میگوید در یک حمله هوایی که به پاسخ حملات تندروان بر سربازان سومالیایی و مشاورین آمریکاییشان انجام شد، 4 عضو گروه الشباب در نزدیکی شهر بنتری کیسمایو کشته شد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش که تقدیم شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرها، گزارش ها از افغانستان، منطقه، جهان در خدمت شما حاضر خواهیم شد.